نیت بکنه. نه، عرض میکنم بعد از ظهر اگر کسی بخواد قصد صوم بکنه بانک باطله. بله، تشریح هم هست که اگر کسی بکنه، اولا اصحاها هم مزینه، اگر میدانسته تشریحه، نمیدانسته کار بدی بوده معذوره. بد بودنش بده، یه چیزی با چیزی نیت کرده، یه چیزی با چیزی رو حالا ای تقدیرش اشکال. ایشون میگه تشریحه، متعارف از امور را اینجور. خلاصه تشریح نباشه بد بودنش بده، حالا معذور عذر داشته باشه. باشه از اینا. یا و این تخیل نشه که مثلا بعضی ها خیال میکردن که چیزی اگر قیدی بخوره متعقب جمله متعدد باشه به اخیر میخوره. این البته کاملا محل خلافه و تو ذهنم آقای خویی الان دقیق یادم نیست، جاهایی که جمله کامل باشه اونجاها ایشون استظهار میکنه به اخیر. اما بعضی چیزهای دیگه ای که نه اونجور کامل نیست به مجموع قائله. حالا من با مثال میگم اگر شما زید و عمر را در فلان روز احترام کنید، اگر احترام کنید زید و عمر را در فلان روز، چجور یه حکمی بار هست. شما الان فلان روز را قید برای هر دو میگیرید، نه تنها برای عمری که متأخره، برای هر دو میگیرید. جملاتی که خیلی کامل نیست، شما بگید این کار کردید در فلان روز، شاید ظهور ابتدایی باشه که هر دو در اون روز واقع شده باشه، نه اینکه دومی در اون روز واقع شده باشه. اینجا خلاصه ایشون بیمیل نیست یه نحوه استظهاری هم بکنه. حالا به هر حال ما استظهار نکنیم، عرض میکنم این کار بکنی در فلان روز، همین میگم. این میگم آقا، حالا قبلش هم گفتم و عرض میکنم هم اونجور و هم این هر دو مثال را من زدم، هر دو جورش که دیگه اون اشکال نکنی. اون وقت خلاصه اینا اولا، حالا اگر کسی ظهورم قبول نداشت میشه مجمل، نه گفت که ظهوری هم داره، ولی ظهوری یشبه الصراحه که نداره. مسئله ایست که از اول مورد نزاع ما بین چیزا بوده، بعضی ظهور اون طرفش گفتن، بعضی اجمال گفتن، بعضی فوقش اگرم بپذیریم یه نحو ظهوریست که قابل جمع ما بین چیزا. غیر از اونیست که آقای خویی یا شیخ طوسی اینا جمع خواستن بکنن، اونا عرفی جمع عرفی نیست. خلاصه یا جمعی که میرزا قومی کرده یا اون مطلبی که ما عرض می کردیم که مورد این جایی که حکم کرده در جایی که از اول قصد صوم نداشته، صوم حقیقی بین الحدین نبوده، شعاره تنزیل کرده، در این مورد ثوابش هم کمتره، سختگیریش هم مثل کفاره ممکنه کمتر باشه، کفاره نداشته باشه. و اونای دیگه که کفاره داره صوبهای متعارف معموله که از اول نیت کرده، اونا اینجور. این هم یه جمعیست. و بنابراین اونی که ما میتونیم بگیم اگر از اول نیت کرده باشه، این فتوان این است که کفاره داره، چون اون روایت عمار معارض نیست با او برای خاطر داشتن دوتا جمع. اما اگر از شب نیت نداشته باشه بعد نیت کرده باشه، حالا بعد از ظهر بخواد بخوره، چون این دو احتمال در روایت عمار هست، بنابر یکی منافات نداره با ثبوت کفاره، بنابر یکی از اینا این که ممکنه اونی که میرزای قومی میفرماید ممکن است در مفروضی را که بعدا نیت کرده باشه اونم کفاره داشته باشه، چون میرزای قومی مورد دیگر را میخواد بگه، میگه خود نیتش هم اصل واقع شده، اما نیت اگر قبل از ظهر باشه ایشون میگه کفاره داره و مطابق اون روایت دیگه. چون این هم نفی نمیشه کرد و اون روایاتی را که گفته کسی که قضا شهر رمضان میکنه بعد از ظهر شد کفاره داره، شبهه اطلاق یا یه نحوه ادعای اطلاق یا ممکنه کسی بکنه اون روایت را، بگه که حتی کسی که نیت بعدی کرده باشه بعد از طلوع فجر نیت کرده باشه بگیم اونم میگیره. لذا بنابراین احتیاط ما فعلا میگیم علل احوط این که اگر کسی ناوی نبود بعد نیت کرد صوم تنزیلی بود، چنین صوم تنزیلی هم احتیاط این است که اگر بعد از ظهر چیزی انجام داد حرمتش که از خود هم روایت استفاده میشه، روایت عمار میگه این اگر نوا ادامه بده او استفاده میشه، کفارش آدمی یه نحوه تردیدی در مسئله است مطابق احتیاط این است که کفاره داشته باشه، فتوا نه. این بحثش به نظر ما از این ناحیه تمام. اینجا مرحوم آقای خویی فرمایشی دارن، میفرمایند بعضی ها جمع ما بین این روایت نافی و روایت مثبت با حمله به استحباب کردن کفاره کردن و بعد میفرمایند که این درست نیست، برای اینکه کفاره در موارد حرمت کفاره میاد، به خصوص اینجا هم که با عصا هم که هست درش، بنابراین جا نداره ما این حرف رو بزنیم، این را استحباب کفاره معنا نداره. این فرمایششون از دو جهت قابل ملاحظه است، مناقشه است. یک مناقشه جزئی او که ایشون از عصا استفاده کرده حرمت، درست نقطه مقابل شیخیست که از عصا استفاده کرده عدم حرمت را، عصا هم که کار بدی کرده، این کار شل گفتن یه مطلب حرام را ممکنه کسی بگه بعضی از الفاظ مشترک ما بین حرام و مکروه اگر با جامع تعبیر بشه این علامت در مقام تحذیر و مانع شدن از یه شیئی به جامع بین حرام و مکروه تعبیر بشه، این خودش که ظهور در کلمات پیدا میکنه. یا بگن فلان چیز خوبه، واجبم خوبه، مستحبم خوبه، جامعه، ولی خوب را برای ترغیب و بعث اشخاص به آوردن ما تعبیری که میتونیم خوب طرف را وادار کنیم برای این، از او عدول کنیم به جامع ما بین مستحب و چیز تعبیر کنیم، تعبیر که در هر دو ساعت اونجا علامت میگیرن بر استحباب نمونن. شیخ هم این را اشاعه را علامت عدم وجوب گرفته. حالا ما در اون حد هم اگر نگیم بالاخره اشاعه دلیل بر حرمت نیست، حالا آقای خویی را دلیل بر حرمت گرفته. این تیکه چیز عمده ای که اینجا میخواستم عرض کنم فرمایش دیگه ای آقای خویه، ایشون میفرمایند که کفاره علامت ذنبه، بسیار ما میگیم، ولی عدم کفاره اون علامت عدم ذنبه، تا شما بگید چون اینجا اثبات ذنب شده پس بنابراین نمیتونه کفارش استحبابی باشه، ممکنه اصلا هیچ کفاره نداشته باشه، لا استحبابن ولا وجوبن، ولی حرام باشه، حرمت که ملازمه با کفاره نیست. خود آقای خویی و سید همه آخر فصل میگن این چهار چیزه که صومها کفاره داره، غیر از اینا چون دلیل نداریم محرم واجب، چه واجب را انسان افطار کنه، واجب معین غیر واجب معین افطار کنه، چون دلیل نداریم کفاره نداره. همه میگن هیچ کسی ملازم ندونسته ثبوت شیء را با کفاره. شما نماز واجبه یا نه اوجب واجباته، حالا کسی ترک نماز کرد کفاره داره. حج جز ارکان دینه، کسی ترک حج کرد کفاره داره. کجا ثبوت کفاره علامت حرمته اگرم بپذیریم، نه عدم کفاره دلیل بر عدم حرمت. تا بعد میگید که اینجا چون اثبات شده حرمتش پس شما نمیتونید بگید کفاره مستحبه، این درست نیست. نه ایشون کاری نداره، اصلش میدونم، میگم اصلش ایشون میخواد بگه که اگر شد حتما باید باشه، حرام حتما باید کفاره داشته باشه. نه 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 نه، میگه برای زن، ایشون میگه چون کفاره در مورد زن به، درسته ما میگیم کفاره در مورد زن به، نتیجه میشه از وجود کفاره کشف زن بکنید، نه از وجود زن کشف کفاره بکنیم ازش. کل جوزه مدبر لا کل مدبر این جوز، عکس قضیه رو نمیشه اثبات کرد که ایشون. یه بیانی هست که ایشون اون بیان رو دنبال نکرده و او این است که در آقایون اگر نظرتون باشه در معالم راجع به این که امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، اونجا یکی از چیزهایی که گاهی بعضی استدلال کردن به ولیحذر الذین یخالفون عن امره تا آخر، اون وقت اینجا بعضی اشکار کردن که خب کسی که در دلالت امر بر وجوب شبه میکنه همین هم شبه خواهد کرد، ولی احذرم امریس از امرها. خب شما این چه دلیل میشه شما به خود این مورد بس استدلال کنید برای مورد بس؟ جواب دادن که اینجا میگه شما این را بت و چیز کنن بترسن که رسیبه هم فتنتون و عذابون علیم. میگه اگر این اوامر استحقاق و مخالفتش استحقاق و بت میاره یا نمیاره، اگر منجز استحقاق و بت میاره پس منابراین نمیتونه این امر اینجا استحقاقی باشه، اگر استحقاق نداره پس چرا میگه الیصیب به فتنتون و عذابون علیم؟ خود این عذابون علیم گفتن معلوم میشه که معرض این مطلبه، معرضیت مادامی که استحقاق نباشه معرضیتی در کار نیست ازش، پس خودش کشف از تنجج استحقاق میکنه. اون وقت در اینجا ما اینجوری بگیم، بگیم کفاره نمیتونه مستحب باشه، اگر استحقاق و عقوبت هست خب لازم انسان تکفیر اگر هست انسان یک کاری بکنه که گناهی نباشه، به حکم عقل دفع ضرر محتمل لازمه جلو ضرر گرفته بشه با کفاره، اگر نیست که اصلا عقابی نیست دیگه استحباب برای چی؟ موضوع برای چیز نی، برای زن تا اون زن بش چیز کنه تکفیر بشه و عقاب نداره که. از این اینجا بگیم دیگه استحباب معنا نداره، استحباب کفاره. خب اشکال در این آقای خویی البته اینجور بیان نمی کنن، میگن ثبوت کفاره دلیل بر چیزه، بنابراین مطلب رو تمام می کنن. او عبارت از این است که ما کفار این آقایون میگن برای از بین بردن گناهی است که شخص میکنه، در این اینجا استحباب کفاره معنا نداره، یعنی مستحبه که انسان گناه خودتون از بین ببری، دفع ضرر محتملی که ضررهای متنابه را عقل میگه اجتناب کن، ضرر اخروی کجایی رو اگر بگن مستحبه که شما جلوی جهنم خودتون را بگیرید، این نمیتونه کفارش استحبابی باشه. مثل این که بگن مستحبه توبه کنید، با توبه چون زن شسته میشه، با کفاره زن شسته میشه، وقتی شسته میشه با چیز، عقل میگه برای این که حتما باید شما این کار را بکنید، خوبه بهتر این است که شما خودتون رو وارد جهنم نکنید. نه اینجور نیست، عقل ملزم بدون شخص را راهی رو به پیمایه که اون جهنمی نشه، بنابراین نمیتوانه مستحب باشه کفاره. این البته اگر ما مطمئن باشیم که کفاره کفاره است که به منات ذنب اشکالی نداره، اون وقت استحبابی نمیتونه باشه. ولی کفاره ها گاهی بعضی از کفاره ها هست به عنوان جبرانه، کسری پیدا کرده عمل جبران میکنه اون کسری رو، ذنبی هم در کار نیست. اون کفاره هایی که شیخ و شیخه کفاره هست، یا کفر انکن لیومن به مد راجب شیخ و شیخه، اونا کفاره های جبرانه. جبران باشه، ممکنه گاهی یه نقصی باشه که حد لازم جبران کفارش هم الزامی باشه. یه مرتبه یه کسری فل جمله داره، انسان بخواد یه متعارف باشه امثال اینا، به حد الزامی نیست، کفارش هم مستحب باشه. شما الان ببینید، خود جمان میکنم، خود آقای خویی هم بعضی در این کارها این مطلب رو بکنن، میگه مد میدن یا مدین، استحباب اینه، بهتر این است که مدین بدن، در کفاره هست که کفاره باید 10 تا مثلا یا 60 تا مسکین را اطعام کنن، هر کدام مد و افضل عبارت از مدین کفاره است. خب اینا چیه؟ خب اشکال اونجا میاد، اگر کفاره برای خاطر ذنبه، اینکه گناه را جهنم را بشویه، خب بنابراین استحباب دیگه نه افضل و فرده الواجب تصور میشه، نه استحباب هیچ کدوم باید الزامی باشه. از این استفاده میشه، نه کفاره ها اقسام مختلف داره، بعضیش جبرانه، بعضیش برای اینکه گناه شسته بشه، مختلفه. لذا جمع بین ادله، ولو ظاهر ادله این باشه که این کفاره شستن گناه باشه، ولی میشه جمع بین الادله بگیم کفاره جبرانه، نه کفاره شستن گناه و امثال اینا. این نمیشه ارشادی هم باشه، نمیتونه چیز باشه، عرض میکنم همون باشه، نمیتونه امر استحبابی باشه، اینا حمله به استحباب، بگن که نکردی هم نکردی چیز نیست، ولو ارشادی باشه. آقای استحبابی میدونن، میگن حمله به استحباب میکنیم، اونجا میگه لا بس اشکالی نیست. مگه میشد در حکم ارشادی بگن لازم نیست خودتون به جهنم بندازید؟ اون روایتی که میگه لیس علیه فلان، حتی چیز ارشادی هم نمیشه گفت. من میخوام بگم این بعضی چیزها رو که بخوان حمل بکنن به چیز، بگن برای اینکه شما این نفی کرده باشن یه شیعی رو، ولو به نحو ارشاد نمیشه یه چیز رو که عواب داشته باشه میگه لا بحثه، ولی چیزی که جهنم داشته باشه ولی خودش علاهده جهنم نیاره. به هر حال این دیگه مطلبش اینجا تمام. خب حالا اونش هم ما نفهمیدیم، چون بعید نیست که کفاره ممکنه به احتمال خیلی زیاد این که موجب تخفیف باشه، نه موجب از بین رفتن کل شی. ممکنه این باشه، ممکنه یه عقوبتی باشه، عقوبت دنیاوی که اون با وسیله همون کفاره و اصلا کار به اون که اون زن بشه کم کنه نداشته باشیم. بله، این کلمه یو کفر که انه ستر میکنه، چجور از این مفادش خواستن افهام کنن که انه زن کل عدم میشه و از اینا یعنی چی چیزی. بله بله، موظفه که کفاره بدن، ندن خلاف شر کردن، ولو قضا بکنن نمیدن چکار کنن، ولی اون جای خودش واقعیست. خب باشه، نه نه عرض میکنم، نه نه باز کمن لازم بله نیست، اون گاهی قبول توبه عبارت از این است که یه چیزای دیگه هم اونو عمل بکنه تا اون توبهش هم قبول بشه، شرایط داره، همجور چیز نیست، اونم باید جا بیاره. خب حرف میکنم عقوبت چیز، اون عقوبت که از بین نمیبره، اگر ببره که باید چیز باشه، احتیاج به باید با همون تمام بشه مطلب. خب پشیمان شده و توبه هم کرده، باید اصلا کفارم نداشته باشه، چون عقاب جهنمش که از بین رفته، خب چه کفاره برسی. حالا خب روایاتی که مثبت کفاره است، یکی این است که اشاعر ایشون دلیل گرفته، بله اشاعر دلیل بر تحریم گرفته و میگه حالا که حرام شد چرا کفاره نداشته باشه، کفاره ملازمه با حرمته، اما از این طرف ما میگیم، میگیم حرمت باید ملازمه با کفاره باشه، اون طرفش که نیست که، شما این طرفشون خود اثبات کنید. خب حالا اون موردی رو که ما هم قبول کردیم که از شب نیت کرده و بعدم بعد از ظهر میخواد بخوره، هم این کفاره داره. روایات مختلفه، بعضی از روایات این است که دو قسم روایت بیشتر نداریم، یه قسم سه قسم روایت، یه قسم عبارت از این است که کفاره ماه رمضانه، یکیش عبارت از این است بعد از نماز عصر اگر کسی خورد اون موقع کفاره داره، یکی این است که بعد از ظهر اگر خورد کفاره داره و کفارش هم در بنابر این دو تا قول اخیر 10 روز اطعام 10 مسکینه و اگر نشد، متمکن نشد، 3 روزه. اقوال دیگه در مسئله هست که من اون نیاوردم بخونم، خیلی کلمات مضطرب شده. مثلا شیخ طوسی در الجمل و العقود و در یه جای مبسوط و این اون اشارت صبر حلبی که به تبع شیخ طوسی، اینا گفتن کفاره صومی که در باب افطار غذای ماه رمضان هست، کفاره صوم داره، ولی این کفاره مخیره است در مقابل کفاره مزیب که عدل نداره و واجب اولیه، مرتب که واجب ثانویه در طول واجب اولیش عند الاجر کفاره میشه و مخیر این است که ابتداعا جایز کفاره است منتها عدل داره، سه روز را کفاره مخیره دونستن. غیر از شیخ طوسی و علاءالدین حلبی، ابوالصلاح حلبی هم داره چیز هم صاحب وسیله هم داره، صاحب غنیه هم داره، کیدری در اصباح داره، اینا هم دارن. حالا صاحب وسیله یه صورتی هم میگه که اگر استخفاف به جا آورد مال اون ماه رمضان، حکم ماه رمضان پیدا میکنه، ولی استخفاف پیدا نکرد مخیر ما بین سه روز روزه گرفتن و 10 مسکین رو تعام دادن. خب این از کجا؟ کثیری از چیزا علما بزرگان کلمه یمین گفتن، ازش کفارش کفاره یمینه این رو. ولی همین جوری که میرزای قومی رو در جواهرم هست قبلی ها گفتن از کلمات استفاده میشه، این یمین رو که استعمال کردن در اینا به اون یمینی که در قرآن کفاره یمین ذکر شده نیست. کفاره یمین قرآن عبارت از اینه که خب کس 10 مسکین را یا تعام بده یا 10 مسکین را بپوشانه یا عتق رقبه کنه، این در ابتدا، اگر مقدور نشود 3 روز روزه بگیره. این کفاره یمینی است که در قرآن، و این آقایون در خیلیشون کلمه کفاره یمین به کار بردن. و یه جای دیگه هم همین برخلافش گفتن. از مجموع کلمات اینا و با قرائنی که در کار هست استفاده میشه که اینا آمدن یا به نظر ما سهوًا، نه اینکه اصطلاح در کار باشه، اینا آمدن یمین را اون بروز کفار یمین خارجن او رو در نظر گرفتن، ذهنشون به او رفته، چون اونی که عملا در حنس یمین عمل میشه به حسب الان هم اگر بیاگاهی میدن حنس یمین هست، همین که 10 مسکین را تعام بدن، پوشاندن 10 مسکین برن بپوشانن یا 10 مسکین یا یه لقبی را آزاد کنن، این نوعا عملی نیست. کفار یمین عملی شده معمول همون این است که 10 مسکین را تعام بدن. اینا چون عمل جاری روی 10 چیزه، ذهنشون همه از کفار یمین که میره و همین عمل جاری مراده. جای دیگه که خوب دقیقتر و صحیحتر تصریح میکنن که 10 روز روزه نشد، 10 روز 10 اطعام 10 مسکین را اطعام نشد 3 روز روزه، جای دیگه تصریح میکنن. مثلا فرض کنید خود علامه خودش تصریح میکنه به این حکم مطابق مشهور که 10 مسکین را اطعام بشه نشد 3 روز روزه، ولی بعد در باب کفارات میگه مشهور قائل هستن به کفاره یمین. دلیل خود میگیرم مشهورم حرف قول معتمد، اثبات که میخواد بکنه همین قول واقعی مشهور را اثبات میکنه که باید 10 مسکین را تعام بشه نشد 3 روز روزه، اینو میگه. مکرر همین آقایون دیگه در دیگه جای کفاره یمین تعبیر کردن، یه جا مطابقه قول مشهور گفتن. این یک. دوم این که اگر کفاره یمین باشه، این تعبیر که اگر کفاره یمین را قدرت نداشت 3 روز روزه بگیره، 3 روز روزه گرفتن داخل خود کفاره یمینه. کفاره یمین خودش هر دو مرتبهش متعرضه آیه قرآن. اگه کسی قدرت نداشت معنیش نه 3 روز روزه هم قدرت نداشته باشه، ولی همینا تعبیر رو میکنن کفاره یمین نشد سه روز روزه بگیره، ممنون. شیخ مفید مطابق مشهور در صوم فتوا میده، در باب کفارات که میرسه میگه کفاره یمینه، بعد کفاره یمین رو تفسیر میکنه به همون قول مشهور، تفسیر میکنه. مراسم سلار که شاگرد مفیده و تابع اوست، خیلی نادره که تخلف کرده باشه، خیلی خیلی نادر، چون مراسم مختصره به در باب کفارات، در باب صیام که اصلا عنوان نکرده، احاله میده به کفارات. در کفارات که میرسه همون صدر کلام شیخ مفید رو ذکر میکنه، تفسیرش رو ذکر نمیکنه، میگه در اون کفاره یمین هست. دیده خب استادش کفاره یمین گفته، اینم که مختصر میخواد بکنه لزوم نداره تفسیرش هم ذکر کنه، چون خیلی با اختصار برخورد میکنه. اینا هم خودش یه شاهده که مراد اینا. دوم اینکه هیچ دلیل و روایت برای نمونه، نه قدیم نه حدیثیش که نقل نکرده، چطور این همه این بزرگان آمدن اسمی از کفاره یمین بردن؟ اینا پیداست که مراد اون یمین عملی شده خارج مرادشون اینه. حالا سبق ذهنشون شده چی شده و مرادشون اینه. بنابراین شهرت قوی متنابه در همین است که ده مسکین را طعام بده و اگر چیز نشود اون سه روز روزه بگیره. چه منتها شیخ طوسی و این دو ستایی که تخییر گفتن، اینا چطور تخییر گفتن؟ این من احتمال میکنم اینا اشتباهشون و کارشون خیلی زیاد بود، مثل ماها که نبودن. اینا اوائل امور همه علوم چیزی رو باید داشته باشن و متخصص باشن. اینا تو ذهنشون بوده که هر دو کفاره هست، هم سه روز هست هم ده روز هست، منتها عرضی و طولی رو ذهنشون چیز شده، تخطئه شده. در طول بوده اینا عرضی ذکر کردن، این چند تایی که مخیر تعبیر کردن تو ذهنشون بوده هر دو هست، خلط شده بین طول و عرض. خود شیخ طوسی در خود مفسود یه قدری میگذره، طولی بودنش رو تصریح میکنه، در نهایه خودش تصریح میکنه بر مشهور. البته یه جای دیگه هم کفاره یمین تعبیر کرده. اینا بعضی دیگه کم این یا این که تعبیر میکنن، این تو ذهنشون بوده یک از این دو هست، خیلی به جزئیات وارد در ذهنشون نبوده، همون رو ثبت کردن. و الا یه چیزی که هیچ روایتی از قدیم و همشون گفتن ما نداریم، چجور میشه این فقها آمده باشن یه همچین تخییری گفته باشن از اینا؟ اونو فردا بحث میکنیم. اون دیم